آواهای کم شنیده
از دیروز تا امروز.
روزگاری آشنای من هم زبان من بودی، شب همه شب دل فریب من، دل ربای من، مهربان من بودی، شب همه شب گذشته ها دگر نمی آید، کو آن یاری ها، مهر و دلداری ها که جانم بیاساید، که جانم بیاساید.
درود بر تو میترا جان و درود بر شنوندگان ارجمند و درود بر آقای نوید نوروزی.
سلام بر تو اسکندر، سلام بر شنوندگان خوبمون و همونطور که گفتی آقای نوروزی، نوید نوروزی که مهمان امروز برنامه ما هستند. صداشون رو در قطعه خاطر انگیز خاطرات در ابتدای برنامه شنیدیم
که پیشتر خونده شده بود، ایشون بازخوانی کرده ولی تنظیمش جدید بوده.
بله، تنظیم مجدد این کار رو امیر ناصر رنجبر که پیش از این مهمان برنامه ما هم بوده انجام داده و خوشحالیم که علاوه بر آقای نوروزی که امروز در برنامه حضور دارند، امیر ناصر رنجبر رو هم در برنامه امروز داریم.
از ایشون پرسیدی که خلاصه این تنظیم داستانش چی بوده و چه کرده و چه نکرده و اینها.
بله، به اون قسمت داستان هم میرسیم، اما پیش از این که در مورد این قطعه بیشتر صحبت بکنیم، اگر موافق باشی با آقای نوروزی بیشتر آشنا بشیم. آقای نوید نوروزی که متولد 23 خرداد سال 1366 در شهر اصفهان که در رشته فلسفه تحصیل کردند و در محیطی بزرگ شدند که سرشار از موسیقی بوده. آقای علی اصغر شاهزیدی، استاد شاهزیدی، شوهر خاله آقای نوروزی هستند و دیگه خب میشه دیگه تصور کرد.
یعنی این که ایشون پیش آقای شاهزیدی کار کرده. بله؟
بله، و پیش از این که آواز رو نزد آقای شاهزیدی شروع بکنن، به صورت خودآموز نواختن تنبک رو شروع کرده بودند و بعد هم سازهای دیگه. اما صدای خودشون رو بشنویم، برگردیم بعد در مورد قطعه خاطرات بیشتر صحبت کنیم.
صحبت و مستی کو، لذت هستی کو، کجا شد قرارم، دریغا بهارم کو، جز تو که چون جانی، شمع شبستانی، نگاری که دل را به دستش سپارم کن.
آنچه که علاقه بنده رو به موسیقی شکل داده از اوان کودکی تا به امروز اینه که اساسا من در محیطی بزرگ شدم و پرورش پیدا کردم که صدای دلکش و مرضیه و تاج و ادیب و خوانندگان متعددی دائما از اوان کودکی در گوش من وجود داشته و به واسطه ذوق موسیقی های خانواده، پدر و مادر، همیشه دمخور بودم با موسیقی اصیل ایرانی. اما آنچه که در واقع به این جریان اصلی کمک کرد و باعث شد که موسیقی بیش از هر چیزی برای من اهمیت پیدا بکنه و کم کم تقریبا تمام زندگی من رو در بر بگیره، اینه که به واسطه خویشاوندی بنده با جناب استاد علی اصغر شاهزیدی که در واقع شوهر خاله من هستن، این سعادت همیشه با من یار بوده که در کنار ایشون اساتید بزرگی رو از همان ابتدا مثل استاد حسن کسایی، استاد جلیل شهناز، استاد محمد طاهرپور، استاد علی تجویدی ببینم و حشر و نشری با اصحاب موسیقی از نزدیک برقرار بکنم. به همین مناسبت شاید از اونجایی که استاد شاه زیدی در واقع شاگرد استاد تاج هستن، یکی از صداهایی که همیشه همراه من بوده در زندگی و هنوز هم هست، صدای استاد جلال الدین تاج اصفهانی است. و یکی از صداهای دیگه ای هم که به شدت منو تحت تاثیر قرار داد، هدیه‌ای بود که مادر من در 10 سالگی برای من خریدی و اون در واقع آلبوم موسیقی می ناب استاد بنان بود که این هدیه منجر به این شد که پیگیرانه و مجدانه صدای بنان رو شنیدم و جز صداهایی است که در من بسیار تاثیر گذاشته و بیشک یکی از پیگیری‌های من در مورد آواز صدای بنان بوده. که این فضای هنری که موجود بوده، فضای خاص هنری آرشیتکتی که در اصفهان وجود داره، معماری که وجود داره، محافل هنری، سعادت خویشاوندی با استاد شاه زیدی و از این طریق با اصحاب درجه یک موسیقی رابطه داشتن، اینها باعث شد که موسیقی هرچی بیشتر برای من مهم بشه و بتونم به عنوان یک رشته اصلی، با اینکه آکادمیک نبوده ولی به عنوان یک رشته اصلی که پیوند وجودی و هستی شناختی با من داشته، در واقع رابطه برقرار کنم.
گذشته ها رفت و دگر نمی آید، کو آن یاری ها، مهر و دلداری ها، که جانم بیاساید، که جانم بیاساید. گذشته ها رفت و دگر نمی آید.
پرداختم به موسیقی برای من ابتداً از آواز شروع نشده. من در سن 9 سالگی به صورت خیلی خودجوش ریتم‌های موسیقی با روح و روانم بازی میکرد و خیلی خودجوش رو که هم تنبک زدم. به واسطه یه تمرکز خانواده بر این مهم که در واقع آمادگی پذیرش و یادگیری موسیقی در من هست، شروع به یادگیری تنبک کردم. همزمان با 1-2 سال فاصله کم کم ساز تار و ستار رو هم شروع کردم. در سنینی به یادگیری ویولون و پیانو هم پرداختم، اما آنچه که امروز همچنان به عنوان 2 ساز مهم با من همراه، تنبک و ستار، همچنان بخشی از تایم زندگی من رو پر کرده، برام دغدغه‌مندی، به خصوص نواختن ساز ستار. اما از اونجایی که مشتاق بودم با ردیف موسیقی سنتی ایران ارتباط برقرار کنم، دستگاه ها رو بشناسم، در واقع بینش عمیق‌تری نسبت به ساختار موسیقی ایران پیدا بکنم، به کلاس استاد شاه زیدی راه یافتم و شروع کردم به آواز خوندن. گرچه در ابتدای کار آوازخوانی برام امر جدی نبود، اما به واسطه خب سالهایی که در خدمت ایشون بودم، کم کم رفته رفته آواز خواندن برای من جدی تر شد. از اونجایی که فضای اصفهان و سبک آوازی اصفهان از ابتدا برای من حائز اهمیت بود و به جد هم میشه سبک اصفهان رو یک سبک متمایز از دیگر شیوه های آوازی دونست، سعی من از ابتدا بر این بود که بر این شیوه تمرکز داشته باشم. به همین خاطر حوزه تمرکز من در بخش آوازی بیشتر به اساتیدی برمیگرده که رنگ و بوی سبک اصفهان رو داشتن. بخش عمده تحصیل آواز رو پیش استاد شاه زیدی گذروندم. چند سالی در خدمت استاد محمد تقی سعیدی به فراگیری آواز دستشون به تلمذ نشستم و در کنار این جریان صدای ادیب خانساری، صدای حسین طاهرزاده، صدای جلال تاج اصفهانی، صدای منوچهر همایون پور، این اشخاص صداهایی بودن که من باشون خیلی همراه و همراز بودم. نه اینکه به آوازهای دیگران گوش ندم، اما اینها برام حائز اهمیت از لحاظ نوع دیکلاماسیون، از لحاظ نوع نگرشی که به شعر دارن، از لحاظ نوع بیان، در ادامه خب از لحاظ زیبایی شناسی آواز بنان برام مهم بوده، از لحاظ تصنیف خوانی صدای نادر گلچین برام بسیار جذاب بوده، صدای علیرضا افتخاری برام محل تأمل و تمرکز بوده همیشه، و اینها صداهایی بودن که منو تحت تاثیر قرار دادن. این تحصیل آواز همیشه با من همراه بود تا اینکه در سالهایی که در کانادا فوق لیسانس فلسفه رو طی می‌کردم، این احساس در من در سن 25 سالگی پیش اومد که موسیقی یک راه نجات عمیق فلسفی برای من هست که بتونم از چارچوب خشک فلسفه و نگاه استدلال ورزانه فاصله بگیرم و بتونم یک فضای مجرد ابسترکت زیبایی شناسانه پناه ببرم.
مستیابی خبری به کجا به کجا شد، بی خبر از تو کنون دل خسته چرا شد، زان همه بگذشته ما خاطره ای مانده به جا، زان همه بگذشته ما خاطره ای مانده به جا.
اگر موافق باشی تو هم مثل لطفن این زوجا میمونه، لطفن اینو اینجا نذار، لطفاً اونو بردار، یعنی که من اصلا نمیتونم موافق نباشم. خب حالا
اگر موافق باشی یا نباشی یعنی میخوای بگی من کار خودمو میکنم.
حالا چه کاری میخوای بکنی؟
میخوام در مورد قطعه خاطرات بیشتر صحبت بکنم که
کوروس سرهنگزاده هم خونده بود و
خانم مرضیه هم خونده بودند. آهنگساز این کار آقای حبیب الله بدیعی بودند. من دوست دارم که اسکندر با صدای آقای سرهنگزاده و خانم مرضیه هم خیلی کوتاه این قطعه رو بشنویم و طبیعتاً خب در ادامه با صدای آقای نوروزی هم میشنویم و امیر ناصر رنجبر به عنوان تنظیم کننده این اثر برامون توضیح داده که اصلاً چرا این کار رو تنظیم مجدد کرده، چی شد که با آقای نوروزی کار کرد و خود آقای نوروزی هم در مورد این قطعه برامون میگن.
روزگاری آشنای من هم زبان من بودی، شب همه شب دل فریب من، دل ربای من، مهربان من بودی، شب همه شب گذشته ها رفت و دگر نمی آمد. به کجا به کجا شد، بی خبرم از تو کنون دل خسته چرا شد، زان همه بگذشته ما.
کودکی و نوجوانی ماها به شنیدن آثار هنرمندان دوران گلها و دهه های 30 و 40 و 50 گذشته و یک ارتباط خاص و یک ارتباط عاطفی با اون دوره از موسیقی داریم، یه اثر متفاوت روی ما گذاشته و خب من این سعادت رو داشتم که با بسیاری از اون هنرمندان به واسطه خانواده‌ام مراوده داشته باشم و اونها رو ببینم و هنرشون رو از نزدیک درک بکنم. این باعث شده که یک احساس خاص و یک نوستالژی متفاوتی نسبت به هنر این اساتید داشته باشم. خصوصا چند تا از ترانه‌های استاد حبیب‌الله بدیعی تأثیر عجیب و غریبی روی من دارن. مثلا اون برنامه شاخ گل ابو عطا با خانم الهه، ز دست دل در آتشم پروانه، خیلی همیشه روی من تأثیر عجیب و غریبی داره و میشه گفتش که تنظیم این قطعه و کارهایی که در این ژان انجام میدم در مورد آثار هنرمندان پیش از انقلاب، هنرمندان دوران گلها، به نوعی ادای دین من هست به خاطرات کودکی خودم. جدای از این موضوع، ترانه خاطرات موسیقی و شعرش به گونه‌ای هستش که خب احتمالاً هر انسانی میتونه باهاش همزادپنداری کنه و اصولاً همه ما در گذشته خودمون در خاطراتمون یک جایی یک لحظه یک آدمی یک نگاهی یک احساسی داریم که به یادش میافتیم و بابتش افسوس میخوریم و یک گذشته‌ای که رفته و دیگه نمیاد. اینا همه دست به دست هم داد که من این ترانه رو انتخاب کردم و روش کار کردم. از طرف دیگه نغمه پردازی و ملودی های این ترانه به قدری غنی هست که امکانات خیلی خیلی خوبی به تنظیم کننده برای خلق یک نسخه جدید ازش میده. همینجا برسم به اصلا موضوع تنظیم چیه، یعنی تنظیم در موسیقی یعنی چی و یک تنظیم کننده چی کار میکنه. اصولا در نگاه اول وقتی از تنظیم صحبت میشه، صحبت اینه که برمیگرده به نحوه پارت نویسی برای سازها. یعنی ما یک موسیقی داریم و حالا اون بین سازهای مختلف پخش میشه و یه نسخه تنظیم شده ای ازش به دست میاد. وقتی یه خورده از این موضوع جلوتر میره، خب بخشهای هارمونی و احیانا کنترمانی به اون تنظیم اضافه میشه و اون تنظیم از حالت مونوتون در میاد و کمی رنگ و بوی چند صدایی به خودش میگیره. این دیگه بسته به اینکه تنظیم کننده چه کاری بخواد روی اون موسیقی انجام بده تا هر کجا میتونه جلو بره. باز وقتی از این جلوتر میریم، میرسه به جایی که تنظیم کننده بعضا نغماتی از خودش بر آهنگ میافزاید. یعنی مثلا الان همین نسخه ترانه خاطرات رو اگر گوش کنید، میبینی که جوابهایی که بین قسمت آواز وجود داره یا اون مقدمه کوتاه اول قطعه، اینا در نسخه قدیم نیست. اینا چیزاییه که به جز یک مورد از جواب‌ها، بقیه همه جواب‌ها ساخته شده و جدید نوشته شده و ما سعی کردیم به یک بیان متفاوت و تازه‌ای از این ترانه برسیم، به گونه‌ای که هم احساس نوستالژیک و زیبایی شناسی خود ترانه به لحاظ تاریخی و به لحاظ سبک شناسی حفظ بشه و هم اینکه حرف تازه‌ای به لحاظ موسیقایی باش بزنیم که هم به اصطلاح غنای موسیقایی داشته باشه، هم اینکه با زمانه ما و با شنونده های موسیقی ما ارتباط بهتری بتونه برقرار بکنه. جنبه دیگه این تنظیم رو اگر بخوام بهش اشاره کنم، استفاده از فواصل و آلتراهایی هست که به صورت معمول در مد دشتی متداول نیستن. شما اگر گوش کنید خیلی نوت‌های تو این قطعه میشنوید، خیلی صداهایی میشنوید که الزاماً دشتی نیستن اما به صورتی توی هارمونیزاسیون دشتی حل شدن. وجه دیگر این کار این است که بیش از این که هارمونی عمودی و صرفاً آکورد نوشتن برای جملات غالب باشه، کنترپوانه که غالبه. یعنی به هر خطی از سازها گوش کنید، در اکثر دقایق به گونه‌ای هستش که اونها ملودی و حرف خاص خودشونو دارن میزنن که همشون در ترکیب با هم یک فضایی رو آماده میکنه برای شنیدن این ترانه. حالا این از طریق راهکارهای مختلف کنترپوان نویسی به دست میاد، یعنی ایمیتاسیونا یا کانونایی که از یک ایده موسیقایی ولی با تأخیرهای زمانی و از درجات مختلف شروع میشن میتونه باشه، یا حتی وجود تمای کاملا متفاوت که مثلا اگه بخوام یه نمونهشو مثال بزنم، جایی که ما اون ملودی زان همه بگذشته ما خاطره ایمانده به جار خواهنده میخونه، شما اگر گوش کنید چیزی که بخش ذهی داره اونجا اجرا میکنه خب پارت خیلی متفاوتیه و خودش برای خودش یه ملودی کامله و همون ملودی بعد از خواننده تبدیل میشه به ملودی اصلی که این دفعه جواب اون تم رو شکل میده. به این صورت من سعی کردم که یک بیان موسیقایی تازه‌ای به کار ببرم و در این حال هم این بیان به لحاظ وجوه فنی موسیقایی تلاش من این بوده که بیان غنی باشه. اینکه چقدر موفق بودم یا نه، طبیعتاً شنوندگان و متخصصین موسیقی باید گوش کنن و نظر بدن و من بفهمم که چیکار تونستم بکنم تو این قطعه. خاطره ای مانده به جا، با نوید نوروزی از سال 97 آشنا شدم به واسطه همکاریمون توی گروه تیدا. از اونجا با هم همکاریمون رو شروع کردیم، جلوتر توی ارکستر سازهای ملی با هم همکاریایی داشتیم و دلیل این که من خواستم چنین ترانه‌ای رو نوید نوروزی بخونه این بود که ایشون خب بزرگ شده یه مکتب آوازی اصفهان هست و این مکتب رو خیلی خیلی خوب میشناسه و همینطور موسیقی قدیم موسیقی گلها رو خیلی خیلی خوب میشناسه و خوب اجرا میکنه و از طرف دیگه خواننده بسیار خوش صدا و دقیقیه توی ضبط و توی اجرا و حال و هوای اون موسیقی رو خیلی خوب میتونه ادا بکنه حق مطلب اون موسیقی رو میتونه به جا بیاره. برای این بود که طبیعتاً برای اجرای چنین ترانه‌ای تا اونجایی که من فکر میکردم و میشناختم نوید نوروزی احتمالاً بهترین گزینه بوده و اجراش در این ترانه هم به نظرم سرشار از ظرافت‌ها و جزئیاتیه که واقعاً باید با دقت شنیده بشه و خیلی خیلی به اثرگذاری این اجرا اضافه کرده نوید نوروزی. من از همکاری با چنین خواننده‌ای خیلی لذت میبرم، خواننده‌ای که خیلی دقیقه و در این حال در اجرا، در گروه، در ارکستر حل میشه و تمام تلاشش رو میکنه که هر موسیقی رو با توجه به معیارهای زیبایی شناسی خود اون موسیقی اجرا بکنه، همونطور که یک نوازنده باید اینطور باشه. حتی در غرب یه اثر از دوران باروک رو با اون استایل بزنه، یه اثر از کلاسیک، یه اثر از رمانتیک رو هر کدومو بدونه که با چه استایلی باید اجرا کنه. نوید نوروزی به نظرم در بازخوانی آثار دوران گلها به واسطه قرابت شخصی که با اون موسیقی داره خیلی خیلی رعایت سبک و استایل رو به درستی انجام میده، در این حال که با توانایی ها و زیبایی شناسی های خودش میتونه چیزهای خوبی به موسیقی اضافه کنه.
جاز تو که چون جانی شمع شب سانی نگاری که دل را به دستش سفارم
روزی جناب امیر ناصر رنجبر دوست بزرگوار و هنرمندم به من زنگ زد، گفت من این قطعه رو تنظیم کردم و صدای تو رو میشنوم و دوست دارم تو این رو بخونی. و خب از اونجایی که من به نوع نوشتارشون واقعا علاقه مندم و معتقد هستم، اینه که بخت با هم یار بود و این کار رو خوندیم که با هم شنیده ایم. اما اون چه که در مورد این کار برای من یک نقطه عطفه، یک نگاه ویژه است، اینه که در سالهای اخیر بسیار از آهنگسازهای ایرانی در جهت هارمونیزه کردن موسیقی ایرانی رو به کمپوزیسیون غربی، آهنگسازی غربی آوردن و این در خیلی موارد موسیقی ایران را از ذات خودش، از اون اصالت و جایگاهی که داشت دور کرد. وجه تکنیکال موسیقی رشد کرد، اما وجه در واقع ذات گرایانه، معنا گرایانه موسیقی تحت شعاع قرار گرفت. قبل از این هم که خب جریانات اونیسون نوازی و همه یک نوت رو بزنن و هارمونی های ابتدایی شکل داشت. چیزی که در تنظیم خاطرات برای من حائز اهمیت اینه که تنظیم خاطرات با ملودی سرشار و فوق‌العاده حضرت استاد حبیب‌الله بدیعی، اون چیزی که درش حائز اهمیت اینه که هم نگاهی به کمپوزیسیون غربی، هارمونی غربی و وجه تکنیکال موسیقی و هم از نوعی اون نگاه ژرف و درونگرایانه موسیقی ایران توش وجود داره. یعنی ما دشتی رو میشنویم، نقاط با اصالت دشتی کاملا قالب لمسه، ولی در این حال روی کرده تکنیک گرایانه و وامگیرانه از موسیقی های غیر ایرانی هم، یعنی هارمونیزاسیون غربی هم کاملا وجود داره. و خب این خیلی مهمه، یعنی یک رهیافتی که میتونه برای موسیقی ایرانی راهی رو تعریف بکنه.
خاطره تو به جا اومد این شبها، بی تو دگر منم و غم تو تنها، شراب آرزوها شب به ساغرم کو، نگاه گرم و گویا امشب برابرم کو، دگر چه میخواهم من، دگر چه میخواهم من، چو کشیده ای از بر من دامن، چو کشیده
خب میدونی میترا جان، داستان تنظیم های تازه و دوباره یکمی مثل قضیه ترجمه رمان های خارجی میمونه. یعنی که به هر حال زمانه شاید یه تنظیم دیگه‌ای بپسنده، شاید مثلا بعضی ها ریتم رو تندتر کنن یا کندتر بکنن، شاید بعضی ها این آهنگ آرایی رو به قول من یه جوری دیگه بکنن که به این زمانه بخوره. یعنی که من پیشترا موافق نبودم، گفتم خب وقتی اصل این هست چرا آدم باید این کار رو بکنه، به خصوص که در زمانی که آقای افتخاری ترانه های دلکش رو میخوند، یعنی در از ترانه هایی که دلکش خونده بود رو میخوند، خب دلخوری من بیشتر از اینجا بود که دلکش خودش اجازه خوندن نداشت. ولی از اونجا که این آهنگ خود به خود اینطور نبوده و شناخته هست، یه داستان دیگه ای داره.
نوید نوروزی در سالهای اخیر با ارکسترهای مختلفی همکاری کرده، با گروه خونیاگران مهر به سرپرستی بهزاد عبدی، همراهی با ارکستر موسیقی ایران به رهبری شهرام توکلی، ارکستر نقش جهان و بسیاری دیگه از ارکسترهای شناخته شده، و واقعا از هنرمندان بسیار پرکاری هستند که خوشحالیم که امروز در برنامه داریمشون. از نوید نوروزی به خاطر دقیقاً همین پرکار بودنه در مورد وضعیت موسیقی امروز پرسیدم.
ما از یک بود موسیقی ایرانی به شدت گسترش و پیشرفت کرده، برخلاف نظریات در واقع یأس‌گرایانه‌ای که وجود داره. من فکر نمی کنم که هیچ موقعی در تاریخ موسیقی ایران به این حد نوازنده تار، نوازنده کمانچه، نوازنده نی، نوازنده ستار، نوازنده سازهای مختلف داشته باشیم. یعنی اساساً آنچه که جریان سیاسی متعارف سعی کرد در مقابل موسیقی بیسته، این نتیجه عکس داد. و شما در هر شهری یا در هر کوچه و هر خیابانی میرین یک آموزشگاه موسیقی وجود داره و به هر شکلی یک عده‌ای مشغول به تلمس به موسیقی هستن، مشغول به یادگیری هستن، و امروز میزان افراد توانمند در حوزه نوازندگی و خوانندگی کم نیست. موسیقی از وجه، از منظر بست و گسترش و تعداد و کثرت به شدت رشد کرده، هیچ موقعی در تاریخ ایران به این شکل نبوده. مسئله دوم که اون هم مسئله مثبتی است، اینه که از باب وجه تکنیکال در امر نوازندگی و خوانندگی ما بسیار بچهای خوش ذوقی داریم که اینا با سنین بسیار کم رپرتوارهای سخت قطعات سبا، قطعات شهناز، قطعات کسایی، قطعات مشکاتیان، قطعات پایور دارن میزنن و اینا قابل توجهه که ما گروه نوازیایی میبینیم که دختران کم سن و سال، پسران کم سن و سال مشغول بودن. اما آنچه که در نگاه من بحران موسیقی ایرانی هست در چند منظره. یکی این که موسیقی های جدی امروز در دنیا، یعنی موسیقی های کلاسیک، بدون پشتوانه های دولتی رشد کافی نمی کنن. یعنی شما اگر حمایت دولت آلمان رو از پشت سر ارکستر فیلارمونیک برلین، از پشت سر بتوون، از پشت سر باخ، از پشت سر عناصر تاریخی مهم موسیقی اروپا بردارید، رپرتوارها اینقدر چنیده نخواهند شد. به مرور تأثیر فرهنگی خودشون رو از دست میدن. خب ما این رو نداریم در ایران. مسئله دوم مسئله هویتی است. آنچه که بیش از پیش و بیش از همه برای من امروز در موسیقی ایرانی بحث یأس‌گرایانه هست، اینه که همونطوری که در وجوه اجتماعی، در وجوه زندگی شخصی، در وجوه زندگی جمعی ما دوچار یک بحران هویت که الزام من نمیخوام حالا اسمشو بذاریم گذار از سنت به مدرنیته و وقعی این داستان ها هستیم، تکلیف ما با نوع برخوردی که با موسیقی ایرانی میخوایم بکنیم نامشخصه. خیلی نمیدونیم از موسیقی ایرانی چه میخوایم. برای همین کثرت آثار تولید شده وحشتناکه، اما ماندگاری قطعاتی که تولید شدن فاجعه است. یعنی خوانندگانی داریم که اینا 35 آلبوم خوندن، 40 آلبوم خوندن، نوازندگان رو داریم که ساعت‌ها تک نوازی کردن. اما اگر شما بگید که از اون خواننده‌ای که 35 تا آلبوم، 30 تا آلبوم، 25 تا آلبوم داده، کدوم قطعات اون الان ماندگاره و ورد زبان مردم هست؟ آهنگسازی رو داریم که شبانه روز در استودیو داره ضبط میکنه، اما یه موتیف 10 دقیقه یه ماندگار از اون نمیبینیم. اینه که کثرت تولید، وجه تکنیکال، رشد وچه تکنیکال، رشد تعداد نوازنده، همه اینا از نقاط مثبت شرایط فعلی. اما بحث مهمتر از اینا که ما از موسیقی در واقع چه میخواییم و چه اتفاقی بعد در موسیقی ایرانی بیفته، این یک سوال مهمه که باعث میشه که از نظر من یک مسئله هویتیه و به همین خاطر که خب ارتباط یکی از دلایلش به دلیل ارتباط مستقیمی که بین بستر زندگی اجتماعی، فضای اجتماعی که زندگی میکنیم و تأثیر اون در زندگی فردی ما وجود داره، اضمحلال حوادث اجتماعی و تشنج نوع زندگی، دغدغه نان، عدم حمایت موسیقی از مرکز دولتی و بیش از همه خود مسئله بحران هویت که به نظر من مسئله بسیار جدیه، این خودش رو در موسیقی امروز ما هم نشون میده. حتی هنرمندان معروف ما به همین شیوه، ما امروز کمتر اثری رو میشنویم که بعد از گذشت زمان ورد زبان مردم شده باشه، در واقع مردم به اون خاطره آفرینی و خاطره سازی کنن. حتی بسیار از خواننده های ما هم که به نقطه ای از شهرت رسیدن با آثار آهنگسازان قبل از انقلاب در واقع به این نقطه دست پیدا کردن. شاید این گذر، این بحران هویت، قاعده این جریان باشه تا دوباره یک هویت دیگری شکل بگیره، یا شاید ناشی از شرایط اجتماعی هست که ما درش زندگی میکنیم و شاید هم شرایط جهانی.
خوب میترا جان، واقعیت و حقیقتی در صحبت‌های آقای نوروزی هست، به خصوص این که ماندگاری تأمل میخواد. میدونی وقتی که تو یه چیزی رو درست میکنی، حالا هر چیز رو، وقتی تو یه فراورده‌ای رو میخوای و زود میخوای، تأمل توش نیست، خب ممکنه که زود هم از بین بره. یعنی چون اون تأملی که پیشتر بود الان نیست و همه خیلی زود عرضه میکنن و میاد به بازار و اینها، به همون زودی هم میتونه که از میان بره. حالا حرف زیاد زدم، به هر حال ما فکر کنم که رسیدیم به آخری برنامه، ببخشید آخر برنامه، و اینه که قطعه خاطرات رو با هم دیگه بشنویم. و درود بر تو و درود بر شنوندگان
عزیزمون.
روزگاری آشنای من، هم زبان من بودی، شب همه شب دل فریب من، دل ربای من، مهربان من بودی، شب همه شب گذشته ها رفت و دگر نمی آید، جانم بیاساید، که جانم بیاساید. گذشته ها رفت و دگر نمی آید، زیر پس زاری ها، شب ها، غمی بر دل افزاید. به کجا به کجا شد، بی خبر از تو کنون، دل خسته چرا شد، زان همه بگذشته ما، خاطره ای مانده به جا، زان همه بگذشته ما، خاطره ای مانده به جا،
صحبت و مستی کو، لذت هستی کو، کجا شد قرارم، دریغا بهارم کو. جز تو که چون جانی، شمع شبستانی، نگاری که دل را به دستش سپارم. چه میخواهم من دگر، چه میخواهم من، چو کشیده ای از بر من دامن، چو کشیده ای از بر من دامن. گذشته ها رفت و دگر نمیآید، که جانم بیاساید، که جانم بیاساید. گذشته ها رفت و دگر نمی آید، زین پس ساری ها شب ها بی داری‌ها، غمی بر دل افزاید، غمی بر دل افزاید.